أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن معارف اهل بیت منور بگرداند برای تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافده و سلامتی آن وجود مقدس صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود. امروز آیه 56 از این سوره رو مورد بحث قرار میدیم. قرآن کریم در این آیه میفرماید اگر سه چیز تو زندگی شما تحقق پیدا کنه اهمیت بدید به این سه، رحمت خدا شاملتون میشه. خب عزیزان میدونید رحمت خدا گسترده است. خدا میفرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش نوشته رحمت رو. در مورد غضب همچین تعبیری نداریم. کتبه وقتی میاد یک نوع لزومه، یک نوع ضرورته، مثل کتب علیکم الصیام. خدای تبارک و تعالی رحمت رو بر خودش لازم دونسته، بر خودش نوشته. باز در آیات دیگر و تعابیر دیگر داریم که رحمت خدا بر غضب او سبقت داره. ولی خب مشمول رحمت شدن یه شرایطی داره، مثل اینکه دریا آب زیاد داره اما اگر شیشه‌ای درش بسته باشه، مسدود باشه، قطره آب بهش وارد نمیشه. انسان باید خودشو در معرض رحمت قرار بده. باران هم که میباره اگر کسی زیر سقف باشه یه قطره بهش نمیخوره. بعضی ها ممکنه اصلا متوجه نشن، تو یک زیرزمینی آپارتمانی باشه متوجه نشه اصلا باران آمده. در صورتی انسان از باران بهره مند میشه که در معرضش قرار بگیره. لذا رحمت الهی که گسترده است بر غضبش سبقت داره، در تمام سوره های قرآن تقریبا خدا با صفت رحمان و رحیم معرفی شده. آغاز سوره هم 4 مرتبه میگیم الرحمن الرحیم، یعنی کلمه رحمت 4 مرتبه تکرار شده. بسم الله الرحمن الرحیم این 2 مرتبه، دوباره الرحمن الرحیم 4 مرتبه. این رحمت برای اینکه شامل انسان بشه یک شرایطی داره. در این آیه 56 سوره نور می‌فرماید 3 تا کار رو اگر مردم مقید باشن رحمت خدا شاملشون میشه. من این 3 تا رو اول عرض کنم بعد توضیح میدم. می‌فرماید و اقیموا الصلاة، یکی نماز رو برپا بدارن. اهمیت به نماز موجب میشه انسان مشمول رحمت خدا بشه که حالا توضیح خواهم داد. و آتو از زکاه، اهمیت به پرداخت زکات داشته باشن. و اطیعوا الرسول، از پیغمبر خدا هم اطاعت کنند. خب حالا لازم نبوده اینجا سایر موارد رو هم بگه، مثلا ما حجم داریم، جهادم داریم، امر به معروف هم داریم، نه اونا هم لازمه، اما این 3 تا کلیدیه، نماز و زکات و اطاعت از پیامبر، که در خود اطاعت از پیامبر خیلی چیزا نهفته است. ولایت نهفته، جهاد نهفته، چون پیامبر موضوع ولایت رو مطرح میکنه، امر به جهاد میکنه. اگر کسی این سه ویژگی تو زندگیش تحقق پیدا شد، لعلکم ترحمون، امید است که رحمت خدا شاملش بشه. اما من یه قدری رو اون موضوع اول صحبت کنم، بحث نماز، چون بعضن گاهی خانواده ها از سستی در نماز نسبت به فرزندانشون، جوانانشون گله می کنند. تعارف هم نداریم، بالاخره گاهی انسان مشاهده می کند نسبت به نماز تو برخی از جاها اهمیت داده نمی شه. بالاخره شما قطارهایی که توقف میکنه، ماشینهایی که برای تو مسیر میسته، فرودگاه، جاهای دیگه، کم و بیش البته اهمیت خیلی ها میدن، دانشگاه ها، جاهای، میبینه انسان گاهی اون اهتمام به نماز بعضن در برخی از افراد ضعیفه. لذا من این بحث رو امروز محضر شما تقدیم میکنم. اول یه چند تا نکته اساسی راجع به نماز بگم که شاید کمتر شنیده باشید. البته سرور معظممون حاج آقای قرائتی که مسئول ستاد اقامه نمازن، خب خیلی تو این زمینه کار کردن، یک کتابی دارن به نام 114 نکته راجع به نماز. اینو یه وقتی بگیرید جوونا تو خونه بخونن، 114 نکته راجع به نماز، خیلی خلاصه و جمع و جور. رو توصیه هم میکنم ائمه جماعات، مساجد، بازاری ها این کتاب رو بگیرن، این نکته هاشو هر روز تابلو کنن، یه کاغذی نصب کنن تو مسجد، تو محل کار. خیلی کوتاهه اما نکات قشنگی است، تقریبا اساره روایات و آیات درباره نماز هست. تو این چند ساله اخیر خیلی کتاب راجع به نماز نوشته شده، اما نمیدونم آیا آمار نمازخونم بالاتر رفته، آیا اقبال به نماز هم بیشتر شده. انشالله اینطوره، ولی من چند تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم برادران عزیز، خواهران گران، مخصوصا جوانها. نماز عبادت مشترک تمام ادیان الهی است، یعنی مسیحیت، یهودیت، حتی مشرکین که خدا را هم قبول ندارن یه چیزی به اسم نماز برای بتاشون داشتن. قرآن میفرماید ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسطیه، نمازشون، ما کانت صلاتهم، نمازشون کنار خانه خدا کف بود، سوت بود، اما اسم همینو نماز میگذاشتند، مکاء و تسطیه. قرآن به حضرت موسی میفرماید اقم الصلاه لذکری، این آیه خطاب به حضرت موسی است، نمازو به خاطر من به پا کن. قرآن کریم میفرماید حضرت ابراهیم زن و بچه‌شو گذاشت تو سرزمین لم یزرع حجاز، گفت خدایا این کارو کردم که اینا نماز رو برپا بدارند. پس حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی تو گهواره گفتن این بچه از کجا اومده، خودشو معرفی کرد، انی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدام، پیغمبر قراره بشم. بعد گفت و اوصانی به صلاه، خدا به من سفارش نماز کرده. حضرت آدم وقتی اون ترک اولا رو مبتلا شد و از بهش بیرونش کردن، به نماز روی آورد تا اون در واقع قبح اون کار شکسته بشه، اون تاریکیش از بین بره. یه عبادت مشترکه. به حضرت شعیب میگفتن نمازت باعث میشه که به ما بگی بت پرستی نکنی. معلوم شعیب نماز داشته، حالا شکل متفاوت بوده، اما نماز عبادتی است از آدم ابوالبشر تا رسول خدا و مورد سفارش تمام انبیای الهی است بلا استثناء. شما این داستانی که من میگم دقت کنید، یه نکته قشنگی هم توش هست، مخصوصا برای اونایی که سوالات گاهی نامربوط میپرسن یا غیر مفید میپرسن. یه وقتی یک آقای اومد پیش پیغمبر، پیش امام صادق علیه السلام، یه جوانی بود، گفت یبن رسول الله من یه سوالی دارم، این حورالعین از جنس دنیان یا از جنس بهشت؟ بالاخره اینا میخوان با ما زندگی کنن تو بهشت دیگه، میخوان کنار ما باشن، نورین، جسم دارن، از جنس دنیایین مثل ماها که جسم داریم، یا از جنس نور و از عنصر بهشتی. خیلی قشنگ این روایت، این در قرب الاسناد از کتابهای معتبر ماست. امام صادق علیه السلام دیدن این جوان، میشتاختن دیگه، بالاخره امام علم غیب داره، خیلی به نمازش اهمیت نمیده، حالا اومده از حورالعین میپرسه که جنسش چیه. آقا فرمودن، ببینید عبارت چقدر قشنگه، فرمودن ما انت و زاک، این به چه درد تو میخوره حالا بگی حورالعین از جنس دنیاست یا از جنس بهشت، میخوای چیکار کنی؟ خدا حفظش کنه. یه وقت خدمت آیت الله سبحانی بودیم، ایشون یه آقای بلند شد، گفت آقا جوانی، گفت پسرای حضرت آدم با کی ازدواج کردن؟ ایشون گفت برو فکر ازدواج خود تو بکن، حالا با هر کی ازدواج کردن، حالا 7000 سال گذشته، بالاخره بعضی سوالات قرآن هم میفرماید، بعضی سوالات مفید نیست، خوبه اطلاعات داشته باشه، اما مثل اینکه تمام مشکلات عالم هستی حل شده، الان فقط همین باقی مونده که حورالعین از جنس دنیاست یا از جنس بهشت. آقا فرمودن ما انت و زاک، چه کار داری به این سوالات؟ علیک به صلات، برو نمازتو بخون، علیک به صلا، فان آخر ما اوصا به رسول الله الصلا و حس علیه الصلا. این جوان دیگه فهمید، فرمود آخرین سفارش پیغمبر نماز بوده، آخرین سفارش رو تو گاهی واقعا بعضیا، نمیخوام جسارت کنم، ولی یک دهم یا یک صدم این وقتی که صرف فضاهای مجازی میکنن، صرف ورود به عرض میکنم کانالهای مختلف مجازی میکنن، یک دهم این رو وقت نماز بذارن خوب نماز میخونن، یعنی همه این نمازی که گاهی 15 دقیقه 20 دقیقه است، اما 3 ساعت 4 ساعت گاهی میبینی پشت سر هم تو این فضاها هستن. خب این یه مقدار بی‌انصافیه، اگه برکت از زندگیتون سلب شد توقع نکنید، اگه خدا جوابتون رو نداد توقع نکنید، چقدر برای خدا وقت گذاشتید. ببینید آقایان خواهران، ما عبادتی در اسلام به اندازه نماز پر تبلیغات نداریم، پر تبلیغات. من میگم شما بگید من درست میگم یا نه، حداقل هر روز تو مسجدا، تو همین حرم، آقایونی که نماز میخونن اذان و اقامه میگن، حداقل 70 مرتبه در روز تو اذان و اقامه ما میگیم نماز، دعوت به نماز میکنیم. چطور؟ من میگم ببینید شما حساب درسته یا نه، 5 تا نماز داریم ما، 5 تا اذان و اقامه میشه 10 تا، یعنی هر نمازی یه اذان یه اقامه، هم تو مسجدا میگن هم تو حرم میگن، گاهی خود آقایون هم میگن. خب این اذان و اقامه تو هر کدومش ببینید حی علی الصلاه 2 بار، حی علی الفلاح اونم یعنی نماز دیگه 2 بار، حی علی خیر العمل 2 بار، قد قامت الصلاه هم 1 بار. خب شما حساب کنید، این ببینید 20 بار فقط شما در شبانه روز حی علی الصلاه تو اذان و اقامه دارید، 20 بار حی علی الفلاح تو اذان و اقامه دارید، 20 بار حی علی خیر العمل دارید، این 60 بار، 10 بارم قد قامت الصلاه. ببینید چون قد قامت الصلاه تو هر دوش نیست، تو یکیه، 70 مرتبه یه چیزی رو ما در شبانه روز داد میزنیم، کم نیست. این تبلیغات گسترده برای چیه؟ حضرت ابراهیم 25 تا دعا تو قرآن داره، فقط 2 تا چیز رو برای ذریه‌اش خاص. تو همه این دعاهایی که تو سوره های قرآن از حضرت ابراهیم نقل شده، حضرت ابراهیم از خدا 2 چیز برای ذریه‌اش خاص. یکی امامت، وقتی بهش گفتن تو امام شدی، گفت و من ذریتی، ذریه من میشه. یکی هم نماز، نگاه کنید قرآن کریم میفرماید وقتی گفت نماز اعلام کرد رب اجعلنی مقیمی از صلاه و من ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی، خدایا منو اهل نماز قرار بده و ذریه منو. این اهمیت این عبادت رو میرسونه با این همه تأکید، با این همه سفارش. ببینید شما، شراب حرامه، قمار حرامه، شراب عقل رو میبره، قمار مال رو میبره، این دوتا لهوه لقوه، خیلی آثار منفی داره. ولی خدا تو قرآن وقتی میخواد بگه چرا شراب و قمار حرامه، چرا این دوتا رو مرتکب نشید، نخورید، بازی نکنید، نگاه کنید سوره مائده میفرماید یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، چون شراب و قمار موجب میشود شما از نماز دور بشید، از یاد خدا دور بشید. این عبادت با این جایگاه، چرا بعضیا بی توجهی میکنن، بی دقتی میکنن؟ مخصوصا نماز اول وقت. مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود استادم آیت الله قاضی به من فرمودن بگید به مردم مقید به نماز اول وقت باشن، اگر تو زندگیشون گشایش ایجاد نشد منو لعنت کنند. اومد جوانه پیش آیت الله نخودکی، گفت آقا سه تا مشکل دارم، یکی مشکل ازدواج، یکی میخوام کار خوب پیدا کنم، یکی هم میخوام عاقبت به خیر بشم. ایشون فرمود اولیش که با نماز اول وقت حل میشه، دومیش هم با نماز اول وقت حل میشه، سومیش هم با نماز اول وقت. گفت آقا این که یک کلید برای سه تا قفل؟ گفت بله، نه سه تا قفل، ده ها قفل رو این کلید باز میکنه. این اهمیت نماز هست که در زندگی همین آیت الله نخودکی رضوان الله تعالی علی که خیلی عزیزان سر قبرش مشهد رفتید، یه جمله خیلی عجیبی داره، نمیخوام مایوستون کنم، میگه 40 روز ریاضت و عبادت گاهی با یک نماز صبح قضا شدن از بین میره. خیلی آثار بیتوجهی به نماز زیاده، خیلی تبعاتش زیاده. اینا رو باید دقت داشته باشن عزیزان، توجه داشته باشن. حالا من آثار نماز رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تارک نماز که ما انشاءالله نداریم، تارکی که کافره. جوانا دقت کنن، اگه کسی نماز رو آمد خدمت امام صادق گفت آقا شما زناکار رو نمیگی کافره، تارک نماز کافره، بابا زنا کرده طرف، گناه به این زشتی به این بدی حد داره، اگه محسنه باشه حدش اعدامه، اگر غیر محسنه باشه شلاقه. و وقت نداریم تو روایت زناکار کافره، اما تارک نماز رو میگه کافره. گفت آقا به چه دلیل؟ امام صادق فرمود زناکار کار زشتی البته، ولی شهوتشه، مرتکب یه گناهی شده، یعنی این غریزه شهوت طوفانی شده به قصد یک لذت حرام که نباید این کار رو انجام بده، خیلی زشته، ولی یه انگیزهی برای این کار تو وجودش هست به نام شهوت، به نام غریزه. اما تارک نماز چه انگیزهی داره جز سستی، جز استخفاف، جز بی توجهی؟ فرمود تارک نماز حق خدا رو نادیده میگیره، چون استخفافه، چون در واقع کوتاهیه. به چه دلیل نماز نمیخونه؟ به همین جهت مساویه با کفر شمرده شده. خیلی حواسمون تو این قصه جمع باشه و مواظب باشیم. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله زیر درختی نشسته بودن با سلمان و یک کس دیگری. سلمان میگه این درخت خشک بود. پیامبر گاهی برای اینکه حرفاش تأثیر بیشتری کنه سمعی بصری میکرد، هم میگفت هم نشان میداد. این درخت رو تکان داد، تمام این برگهای خشک ریخت. یا رسول الله هدفی داشتید از این کار؟ فرمود بله، نماز همینطور گناه ها رو میریزه. بعد اون آیه رو خواندن که قرآن کریم می‌فرماید اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، سوره هود آیه 114 که در روایتی دارد امیرالمومنین رو به اصحابشون کردن گفتن میدونید امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت. آقا فهمود نه، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن همین آیه است، آیه 114 سوره هود که میفرماید نماز سیئات رو میبره. به پیغمبر خدا گفتن فلان جوان خلاف میکنه نمازم میخونه، فلانون یسرق و یسلی دزدی میکنه نمازم میخونه. فرمود قصه نخوری، دزدی رو میذاره کنار. این وعده قرآنه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، جلوی فحشا رو میگیره، جلوی منکر رو میگیره. شما موفقیت بزرگان ما رو ببینید، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی که سالها تو این حرم اقامه نماز کردن، وصیت‌نامه شون چاپ شده، من خواهش میکنم جوونا یه بار این وصیت‌نامه رو بخونید. به پسرش مینویسد پسرم اون سجاده‌ای که من 70 سال نماز شب روش خوندم، ایشون مگه چند سال عمر کرده؟ 90 سالم که عمر کرده باشه باید از 20 سالگی نماز شبش ترک نشده باشه. سجاده‌ای که من 70 سال بر اون نماز شب خواندم اینو با من دفن کنید، که این سجاده رو گذاشتن رو بدنش و تو قبرش گذاشتن. اینا چیزهای ساده‌ای نیست. مرحوم آیت الله امیر حبیب الله رشتی، اون عالم بزرگ و متدین، طلوع فجر از دنیا رفت. جمله‌ای که گفت این بود، وقتی طلوع فجر شد گفت خدا شاهد باش در طول عمرم یک طلوع فجر خواب نبودم، تمام طلوع فجرها رو بیدار بودم. اینها زندگی علمای ماست، بزرگان ماست، شخصیت های ماست، وجه موفقیتشون به اینه. نماز، حالا خواهم گفت آثارش چی اگه برسم. خیلی آقا برکت توزه، خدا نیازی به نماز من و شما نداره. نماز پالایشه، نماز آرایشه، نماز شستشوه، نماز ارتباطه، نماز آرامشه، نماز کانال رحمت خداست. حضرت یوسف پیغمبر الهی یه روز یه جوانی از جلوش رد میشد، یه کمی خیره شد به این جوان، دید چهرش آشناست. جبرئیل آمد یوسف این جوان رو میشناسی؟ گفت نه، به نظرم آشناست ولی نمیشناسه. گفت این جوان همونه که وقتی زریخا به تو تهمت اون گونه زد، این همون بچه‌ایه که از تو دفاع کرد. گفت اگر پیراهن از پشت پاره شده یوسف مقصر نیست، اگر از جلو پاره شده یادته؟ گفت ها، این همونه، حالا بزرگ شده، جوون شده. گفتن بله، این همون بچه کوچیکیه که از تو دفاع کرد و تو رو از اون مهلکه نجات داد. خیلی یوسف خوشحال شد، جوان رو آورد تو کاخ، خیلی احسان بهش کرد، خیلی تحویلش گرفت، لباس بهش داد، امکانات بهش داد، زمینه رشدش رو خیلی بهش رسید. دیدن جبرئیل تعجب کرد، یوسف سوال کرد جبرئیل تعجب شما از چیه؟ حالا جبرئیل یا فرشته دیگری، تعجب شما از چیه؟ خب این جوان شهادت داده به بیگناهی من، من باید جبران کنم. گفت نه، من از کار تو تعجب نکردم، من تو این فکرم، یک بچه‌ای ناخواسته، اختیار که نداشت، اراده که نداشت، به اذن خدا ناخواسته تو کودکی یه شهادت برا تو داده، ببین چه کار داری براش میکنی. اون وقت این مردمی که روزی چند بار میگن اشهد الله اله الا الله، شهادت میدن به وحدانیت خدا، خدا چه میخواد برای اینا بکنه؟ این اثرش آقا معلومه، این برکت تو زندگیه. من یه وقتی به کسی گفتم اینو بیا ببین کتابش کن، ایشون هم میگفت موارد جمع کردم نمیدونم نوشت یا نه. گفتم بیا یک کتاب بنویس تحت عنوان آخرین نمازها، آدمایی که آخرین نمازو خوندن و از دنیا رفتن. خیلی هم زیاده مواردش، آخرین نمازها یک کتاب. گفتم موارد متعددی من دیدم تو تاریخ، افرادی که بردن پا چوبه دار، یا قبرشون رو جلوشون کندن، یا شمشیر گذاشتن پشت پس گردنشون، گفتن ها همین الان میخوایم بکشیمت، چه کار داری؟ گفته بذارید دو رکعت نماز بخونم بعد. یکیش حجر ابن عدی است که قبرش در دمشق، مرج عذراء دمشق، خارج شهر دمشق، قبر خودشو، پسرشو، هفت نفر از یارانشو جلوش کندن، گفتن از علی براءت بجوی، العیاذ بالله علی رو بگو کافر تا نجاتت بدیم. گفت من این کارو نمیکنم. گفتن پس میکشیم. گفت دو تا خواسته دارم، یک، اول پسرمو بکشید بعد منو، چون اگه منو کشتید بچه است، ممکنه عواطف پدری، عواطف علاقه به پدر بیاد تو ذهنش، یه مرتبه من اطمینان ندارم که بعد از من این بچه بمانه. اگه قراره ما همه شهید شیم، حالا دو دقیقه این ور اون ور داره، اول پسرم شهید شه بعد من. دوم گفت بذارید دو رکعت نماز بخونم. خب این نمونش. نمونه دیگه خبیب قاری قرآن بود، دستگیرش کردن آوردنش مکه، زندانش کردن، بعدم بردنش پای چوبه دار، ابو سفیان او رو دستور اعدامش رو داد. همینطور که میبردن بالای چوبه دار، هی برمیگشت نگاه میکرد، گفتن چه کار داری؟ گفت من دو تا خواسته دارم. گفتن بگو. گفت یک، میخوام از همینجا یه سلام به پیغمبر بدم، بگم یا رسول الله من ایستادم پای عهدی که با شما بستم، اطیع الرسول. دو، میخوام دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خوند و بعد به شهادت. عمر ابن حمق همینطور، خود ابی عبدالله شب عاشورا برای نماز وقت گرفت. جوانها، نماز کار به پدر مادر نداره، کار به دولت نداره، کار به من آخوند نداره. از من ناراحتی با نماز قهر نکن، از دولت گله داری با نماز قهر نکن، از فلان آقا، از فلان اداره، از فلان قاضی رفتی وام بگیری وامت ندادن، پدرت مادرت نمیدونم ازدواج کنی ردت کردن، باشه عزیز من، ما که نمیایم خطا یا گله از دیگران رو پای خدا بگذاریم، این کار غلطی است. ارتباطتون نماز رو تو زندگیتون رمز موفقیت و رشد و تعالی ببینید. من فقط در حد اشاره عرض میکنم. ببینید، این عرض میکنم که آثاری که برای نماز هست چند تاشو فهرستوار بشمرم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. یک، نماز بازدارنده است. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. بالاخره آدمی که میگه یا کنعبد، اصلا نماز یه سری احکام میاره، لباس قصبی نمیشه، پس این آقا خمسشو میده چون با این پول میخواد لباس بخره نماز بخونه، پس نمازه باعث میشه خمس بده، نماز باعث میشه مسجد ساخته بشه، وقف بشه. نماز عرض میکنم، خب شما تو رساله ها ببینید احکامی که براش هست، باعث میشه انسان تو زندگیش نظم داشته باشه، باعث میشه برنامه داشته باشه، شستشو بده، پاک باشه، اینا آثارشه. این یک. دوم، امام صادق فرمود یکی از آثار نماز نشاطه، نشاط درونی، نه لغو و بیهودگی. بعضیا نشاط رو با لهو اشتباه میگیرن. فرمود ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم. چی میشه وقتی بعضیاتون غم میگیرتتون؟ دیدی بعضی اوقات بی خودم آدمو غم میگیره، احساس یه ناراحتی، افسردگی میکنه. فرمود ان یتوضع، وضو بگیره، وارد مسجد بشه، فیرکع رکعتین، دو رکعت نماز بخونه و دعا کنه. پس نماز یک اثرش نشاط آوری است، غم زدایی است، بردن افسردگی است. اثر سوم نماز اعتدال. زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود خدا نماز رو گذاشت تکبر از بین بره. نماز خون وقتی میگه ایاک نعبد دیگه غرور نداره، تکبر نداره. وقتی میگه مالک یوم الدین یاد قیامت، گناه نمیکنه، اعتدال در انسان ایجاد میکنه. اثر دیگر نماز تو روایات ما اومده برکت، از صلات و برکتون، اون روایت معروف داره اگر کسی به نماز سستی کنه 15 تا اثر منفی تو زندگیش میاد. نمیخوام همش رو بگم، یکیش اینه برکت از مالش، از عمرش و از زندگیش میره. اینها آثار نمازه. اثر دیگر نماز شویندگی روح. پیغمبر گرامی اسلام میفرمود وقتی موقع نماز میشه فرشته ندا میده قومو الی نیرانکم، بلند شید آتیشو خاموش کنید. این نماز مثل نهر جاریه، مرتب انسان رو. ببینید من گاهی اینو گفتم تو عرایزم، قول آقایون تو فلسفه اینو بحث میکنن، آقا هدف از زندگی چیست؟ سوال، هر کسی دو تا سوالو جواب بده. یک، زندگی چیست و هدف از آن چیست؟ زندگی چیه؟ هدفش هم چیه؟ اگر گفتیم زندگی اینه صبح خواب پاشیم بریم سر کار، زور بیایم نهار بخوریم، عصری بخوابیم، شب تلویزیون ببینیم، بعد بریم تو فضا مجازی، بعد دوباره بخوابیم، این که شد زندگی حیوانی. چه تفاوتی با خور و خواب حیوانات داره؟ هدف از زندگی رشد، تکامل. خدای تبارک و تعالی میفهمه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا بعضیا میخواد صورت مسئله رو پاک کنه، میگه آقا اصلا برای چی ما رو خدا آفرید؟ عزیز من، حالا که آفریده شدیم، تو زندگی هم هستیم، تو این سیکل و مسیر افتادیم، اگه کسی تو جاده اتوبان افتاد که نمیتونه توقف کنه وسط اتوبان، باید حرکت کنه. ما الان تو اتوبانیم، تو صراطیم. چرا ما رو آوردن یه بحث دیگریه. چرا من به دنیا؟ آقا اومده پیش من میگه، فرزند من میگه اصلا کی به شما گفت بچه دار بشید؟ عزیز من، این خیلی پر روی نعمتیه. پدر مادر دلش میخواد فرزند داشته باشه. این سوال سوال غلطیه، این دور زدنه، این احاله به جهله. ما الان تو این مسیر قرار داریم، لذا اگر انسان بخواد رشد و تعالی داشته باشه، هدف از زندگی اینه و این هدف با معنویت تأمین میشه. زندگی منعای معنویت حیوانی است. امیر المومنین میفرماید بعضی چهرهشون چهره انسانه، اینا میتن، اینا مردن، اینا حیوانین. نگاه کنید تو نهج البلاغه است، میفرماید بعضی ها از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، ذالک میت الاحیا، مرده های متحرک. لا حیات الا بالدین، اگه دین رفت حیات میشه حیوانی. اگه میخواید مورد رحمت خدا واقع بشید، جوانها، برادران، خواهران، عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنید سراسر کشور، بی هیچ تعرضی به همه عزیزان عرض میکنم، نماز، 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 عبادتی که پر تبلیغات دعوت همه انبیا بوده، وجه دین، اساس دین، باعث رشد، باعث تکامل. سایر عبادت ها اینقدر پشت سر هم نیست. شما ماه رمضان سالی یه باره، حج در طول عمر یه باره، زکات مال اقشار خاصیه، جهاد ممکنه در طول عمر کسی پیش نیاد، امر به معروف و نهی از منکر که واجبه، ممکنه کسی ها بعضی ها شرایطش نداشته باشن، بعضی ها جرعتش نداشته باشن، بعضی ها اونچنان باشون برخورد بشه نتونن بگن. خیلی از عبادات اینطوره، ولی نماز این نیست. نماز یک عبادت گسترده است. هر روز، روزی 5 مرتبه است، اهمیت بدیم مخصوصا به اول وقت بودن نماز. خدایا همه ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده. نمازهای ناقص ما رو با نماز ولی الله العظم امام زمان ارواح و نافداه بپذیر. خب دو سه جمله هم عرض ارادت. این روزها مصیبت‌های مختلفی رو از کربلا خواندیم، اما در خانه باب الحوائج ابوالفضل العباس نرفتیم. اجازه بدید امروز بریم در خانه قمر بنی هاشم، مطیع خدا، مطیع پیامبر. یه نکته همینجا بگم به شما، حضرت ابوالفضل 35-6 سالشون بیشتر نبوده، حد اکثر تا 37 سال نوشته، ولی یه کسی میگه وقتی سرها رو بالای نیزه آوردن به شام، من رأیتو، این تعبیر این آقا اینه، میگه من دیدم سر عباس ابن علی رو بالای نیزه، علا جبهتهی و انفهی اثر و سجود، هم به پیشانیش هم به بینیش آثار سجده بود. یه جوان 37 ساله خب کمتر آثار سجده، 37 سال میگه آثار سجده به پیشا، این نشان کثرت نماز ابوالفضل العباس علیه السلام و مطیع، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. لذا یه مدال امام صادق بهش داد که انبیا دنبال این مدال بودن. یه مدالی هم امام سجاد بهش داد که این مدال بی نظیره. مدالی که امام صادق به ابوالفضل عباس داد، السلام علیک ایها العبد الصالح، تو عبد صالحی. عبد صالح کم نیست، ما هر روز تو نماز سلام میدیم به عباد صالحین. حضرت ابراهیم دعا میکرد الحقنی به صالحین، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت سلیمان صالح بودن کم نیست. این مدال عبد صالح و امام صادق بهش داد، یه مدال هم امام سجاد بهش داد. همه مردم عالم به شهدا غبطه میخورن، فرمود اما شهدا روز قیامت به عموجانم عباس غبطه میخورن. چه مقامی خدا به این ابوالفضل داده، حرم مستقل، زیارتنامه مستقل، اینا کم نیست. از همه مهمتر این که به تعبیر بعضی از بزرگان باب الحسین، ابا عبدالله حاجات رو اونجا حواله میده. لذا بیشتر اینایی که گرفتارن میرن خدمت ابی عبدالله عرض ارادت میکنن، اما میان حاجتشون رو با ابوالفضل عباس مطرح میکنن، میان فریاد میزنن یا ابو فاضل به حق امک، به حق ام البنین. امروز بریم در خانه این جوان رشید کربلا ابوالفضل عباس، او رو به حق مادرش ام البنین قسم بدیم. مطیع بود، مطیع محض بود، تا عصر عاشورا تحمل کرد. آخرم اومد تقاضا کرد، گفت برادر حالا همه شهید شدن، من تنها موندم، دیگه نمیتونم، اجازه بده من برم. یه جمله ابی عبدالله فرمود تاریخیه، فرمود عباس جان تو اگه بری لشکر من از هم میپاشه. خب مگه ابوالفضل امام حسین مگه لشکری داشت؟ همه شهید شده بودن. این میدانید یعنی چی؟ این همونه که قرآن میگه حضرت ابراهیم یه امت بود. میخواد بگه عباس جان تو یه لشکری، واقعا هم یه لشکر بود. یک نفر آدم بزنه به شریعت 4000 نفر فرار کنن؟ بعضی هم میگن آقا مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ قرآن میگه یک شیر اگر به یک لشکر گورخر بزنه همشون فرار میکنن. قرآن میفرماید کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره، یه شیر وقتی از بیشش بیاد بیرون چند هزار گورخرم باشن فرار میکنند. ولذا عباس بطل قهرمان یل ام البنین، شیر بیشه ابا عبدالله و شیریست که در کنار امام حسین به شجاعت می جنگه. وقتی آمد همه گریختن، راحت اومد تو شریعه، راحت میتونست آب بنوشه، اما عباس آب بنوشه و حسین تشنه باشه؟ نه نه، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس بعد حسین میخوای زنده بمانی؟ نه نه، این ماندن فایده ای نداره. با کمال شجاعت بیرون آمد، خیلی ها رو به درک واصل کرد، اما یه وقت احساس کرد تا جسمش هم ناقص شد ناامید نشد، دستشو داد گفت بازم میرم، اون دستو داد بازم میرم. اما وقتی مشک سوراخ شد، آب رو زمین ریخت، عباس برای آب آمده بود دیگه، نه دیگه پاهاش شل شد، سوز شد. در همین لحظات بود که عمود به سر مبارکش، مادرش میگفت عباسم، مادر شنیدم عمود به سرت زدن. مادر من نبودم، ولی مطمئنم دست در بدن نداشتی، و الا کسی جرأت نمیکرد به فرق عباس عمود بزنه. همینقدر بگم ابی عبدالله وقتی آمد دید بدن قطعه قطعه است، دست ها یک طرف، پاها یک طرف. خیلی ها نوشتن نتونست با ابوالفضل صحبت کنه، ابوالفضل علیه السلام جان داده بود. بعضی هم گفتن صحبت کرد، اما توقف ابی عبدالله کوتاه بود. همینقدر بهتون بگم اولین مجلس عزا رو برای ابوالفضل العباس میدانید کی گرفت؟ امام حسین و زینب. آمد کنار خیمه، هی صدا میزد وا عباسا، زینب کبرا صدا میزد وا اخاها. این بچه هم دیگه الاتش نمیگفتن، فقط صدا می زدن امو امو صلی الله علیک یا مظلوم.
در مشی تشنه جرعه آبی هنوز هست، اما به خیمه ها ببرد با کدام دست؟ برخواست با تلاوت خون بانگ یا اخایان، وقتی کنار درک تو کوه از کمر شکست، هیچ وقت کمرش در مقابل دشمن خم نشد نشگست، اما کنار بدن ابوالفضل گفت کمرم شکست. آنگونه که به ما گفتن قمر بنی هاشم کنار این حرم بانوی کرامت بارها و بارها آمدند، گرفتارها شاید امروز هم عنایت قمر بنی هاشم شامل حال شما زنان و مردان روزدار باشد. حاجات حاجتمندان را خدا به خاطر ابوالفضل علیه السلام سریع می برآورده می کند. کنار این حرم ماه رمضان در آستانه میلاد امام حسین، هر کجا مصیبت بود ابی عبدالله آرام بود، هرچه داغ می دید چهرش برافروخته تر می شد. این را زینب کبرا فرمودن، هرچه داغ می دید رنگش برافروخته تر می شد. اما همین که صدای ابوالفضل رو شنید تو خیمه ها رنگ از صورت حسین تغییر کرد. یه وقت دیدن با سرعت خودش رو رسون جواب برادر رو بگوید، یا خایان ادرک کمکم کن برادر. کنار اون بدن ابی عبدالله توقف کرد، سخنانی که رد و بدل شده نمیدانم چگونه بوده، اما عرض کرد آقا اگه ممکنه تیر رو از چشمم بیرون بیاور شما رو ببینه. تیر رو از چشم ابوالفضل بیرون آورد، خون و اشک تو امان جاری شد. شاید فرموده باشد عباسم گریه می کنی، گو آقا دارم برا غریبی شما گریه می کنم، نگرانم چه کسی سر شما رو روزانو می گذاره. من درخواستم اینه، بدنم رو بگذارین خود برگردین، یعنی کسی که کمرش شکسته دیگه نمیتونه شهید بغل کنه. وای آی آی، از کنار بدن بلند شد سوار آمده بود، اما کسی که کمرش شکسته نمیتونه سوار بر مرکب بشود، پیاده آمد از قلقمه تا خیمه. یه وقت دیدن بیبی آمد به استقبالش، دستشو گذاشت رو سرش، فرمود امان از اسیری، یعنی میدونم علمدار رفت، باید آماده اسیری شد. تیری زدند و ساقی طفلان ز دست رایفت، سنگی زدند و کوزه لب تشنگان شکایست. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. همه با هم السلام علی الحسین و غلا و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب روز اول هفته است، ماه رو به پایان می رود. برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر، روزداران و زائران دختر موسی بن جعفر، همه با هم دعا بخوانید. اللهم کل ولی یکن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه. ولی و قائدن و ناصرا و دلیلن و غینا حتی تسکنه اردک توعا و تمتعه فیها طویلا به ابا الفضل العباس. یا الله عرض سلام ما را به محضر ولی الله الاعظم ابلاغ بفرما، امر فرجش مقرر بگردان، دشمنان مهدی را نابود بگردان، یاورانش را یاری بفرما. خدایا همه مشرکین که امروز در مقابل تمام اسلام ایستادند، مخصوصا آل یهود آل سعود ذلیل و ریشکن و رسوا بگردان. خدایا قلب مبارک امام زمان را تسکین عنایت بفرما، روح بلند امام، ارواح شهدا، علما، گذشتگان از این جمع همه را میهمان حضرت ابوالفضل قرار بده. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران از بلیات حفظ بفرما. خدایا همه مرزا و منظورین شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا هوای ناسالمی که بر روزداران سخت است، تو را میخوانیم هوای سالم به ما عنایت بفرما. خدایا به حرمت نام سید الشهدا تو را میخوانیم، ما را زائر حرم سید الشهدا و قمر بنی هاشم قرار بده. امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه شما توفیق افزون عنایت فرماید. در ادامه برنامه طبق معمول جز دوازدهم قرآن کریم رو با حضور قاریان محترم، خواهران و برادران مهمان قرآن انشاءالله برگزار و ادامه برنامه رو مجری محترم بیان خواهند کرد. روح بلند حضرت امام و شهیدان بزرگوار و همه کسانی که در این جمع عزیزان شهیدشون انتظار دارن، اجماعا صلوات بلند بفرستید.